و آن مصاحبه شونده آقای حبیب بهار، مصاحبه کننده سید علی رضای نصر، 16 ماه مه 1988 واشنگتن دی سی. جناب آقای بهار، اجازه بدین شروع بکنیم از این مرتبه از کار وکالت شما در مجلس. اول بفرمایید چطور به کار وکالت مجلس کشیده شدید و در چه دوره اولین مرتبه وکیل شدید؟
من از دوره 20 در حقیقت همیشه به من این پیشنهاد می شد که چرا تو توی انتخابات شرکت نمی کنی با اینکه در مشهد زمینه داری و موقعیتی داری. حقیقت مطلب این بودش که من چون خانوادم در حقیقت از سیاست خیلی متضرر شده بودن، ملک و شعرها سالها به زندان افتاده بود، پدرم به زندان افتاده بود، رغبت زیادی نداشتم و حتی پدرم از من خواسته بود، نه که به صورت وصیت، ولی به من گفته بود اگه میخواییم توی مملکت زندگی کنیم سعی کنید که تو سیاست وارد نشید، نتیجهشون میبینید که چطوری شدیم ما.
این اصراری که میفرمودید از جانب مردم بود یا افرادی که باشون کار میکردین یا فرض کنین نایب و تولیه؟
نه خیر، از طرف مردم، برای که نایب و تولیه البته به خاطر اینی که املاکی داشت، آستان قدس میتونست که در انتخابات مؤثر باشه و قطعا هم بود، ولی بیشتر از ناحیه مردم به من تکلیف میکردن که با این اشخاصی که میرن و انتخاب میشن شما چرا نمیاید خودتون رو کاندیدا بکنید و انتخاب بشید. من هم به همین عذر، به خاطر اینکه واقعا پدرم چندین دفعه اون مسئله رو به من گفته بود که یکیش این بود، زیاد تمایلی نداشتم. در دوره 24 هم مرحوم عامری، اون زمان حزب مردم و حزب ایران نوین بود، مرحوم عامری یه روزی تلفنی به برادر من که در سازمان بهداشت جهانی کار میکرد و با هم کار کرده بودن قبلن، به ایشون گفته بود که من از هر کی تحقیق میکنم راجبه که افراد موجهی در شهر مشهد انگوش رو برادر شما میزنن، اگه ممکنه خواهش کن که یه جلسه بیان ما هم دیگر ببینیم. چون من آشنایی هم با ایشون نداشتم، به اصرار برادرم رفتم پیش ایشون و همین موضوع رو با من در میون گذاشت که فلانی ما با هر کی صحبت میکنیم در مشهد انگوش رو شما میذارن، چرا شما نمیاد شرکت کنید در انتخابات و خودتون رو کنار کشیدید؟ گفتم بله، من هر فعالیتی در جهت مسائل مملکت باشه میکنم و حاضرم بکنم، ولی این قبول نکردن کاندیدا کردن خودم به خاطر نمایندگی به مناسبت این است که خاطری خوشی از سیاست ما به طور کلی نداریم. ایشون گفتش که شما فکر میکنید که اگر شما نیاید یا افراد دیگری مثل شما نیان جلو، میدون برای افرادی ممکنه خالی بشه که خدای نخواسته ناباب باشن و اگر یه وقتی اونها کاری بکنن که گردش دامن مملکت رو بگیره شما فکر نمی‌کنید نیومدن شما خیانته؟ گفتم خب چرا این ممکنه باشه، ولی خب مملکت قائمه برای افرادی مثل من تنها که نیست، افراد زیاد، خیلی افراد موجه زیاد هستن، چرا سراغ اونها دیگه نرید و منو معذور بدارید. ایشون خیلی اصرار کرد که نه، شما بیایید و دخالت کنید در این کار، چون من تو حزب مردم هم اون زمان بودم، عضو حزب مردم بودم، به این مناسبت هم ایشون از هر کی پرسیده بود این مطلب رو بهش گفت. با گفته ایشون من متقاعد شدم به اینکه این کار رو بکنم و بعد در انتخابات دوره 24 شرکت کردم و تقریبا با اکثریت آرا هم انتخاب شدم.
از مشهد
بله، 7 نماینده داشت مشهد که یکیش من بودم. این به این علت شدش که در انتخابات شرکت کردم و میدونید که در اون دوره هم خیلی از طرف سازمان های مختلف مملکتی، سازمان بازرسی شاهنشاهی، ساواک، خیلی روی افراد تحقیق میکردن که افراد واقعا موجهی باشه. من خودم شخصا ندیدم، ولی مرحوم ولیان به من گفتش که تنها کسی که گزارشاتی که از این سازمان‌های مختلف به ما میرسه پاش به تمام دهات و قرا حوزه انتخابی رسیده فقط شما هستی. و من از حالا بهت میتونم تبریک بگم، برای که اینجوری که من میبینم هر کدومشون گزارشی دادن دلالت بر این میکنه که تنها کسی که پاش به همه حوزه انتخابی رسیده و همه میشناسنش شما هستید. و یه چند تا داستان دیگری گفت که چون یه مقداری مربوط به خود من است و ممکنه خدای نخواست خود ستایی چیز بشه، تعبیر بشه، من دیگه معذورم از گفتنش.
و شما وارد مجلس که شدین آقای بهار، اون موقع وارد بیشتر با مسائل کشاورزی و مربوط شدید یا چه بخشی؟
من وقتی که وارد شدم به اعتبار اینکه وکیل دادگستری بودم در کمیسیون دادگستری و کمیسیون تحقیق عضو شدم و همچنین در کمیسیون کشاورزی، برای که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ کس بیشتر از دو کمیسیون رو نمیتونه درش عضویت داشته باشه، ولی کسایی که عضو کمیسیون تحقیق باشن اون مانعی نداره که غیر از اون عضو دو کمیسیون دیگر باشن. بنابراین من عضو کمیسیون دادگستری و کمیسیون کشاورزی بودم که تا حدی در اون زمینه ها صاحب نظر بودم و سابقه داشتم.
جناب بهار، اجازه بدید سوالی خود سیاسی‌تری که معمولا در مورد مجلس میشه، یعنی در مورد اینی که تا چه اندازه مجلس شورای ملی اختیار عمل در هم تدوین هم گذراندن لوایح مختلف، انتقاد از دولت و در حقیقت یه جور آزادی سیاسی در مقابل دستگاه داشتن. چون می‌دونید مخالفان معمولا اینو در حقیقت مجلس روی دستگاه سفارشی می‌دونستان. من می‌خواستم ببینم شما به عنوان خودتون وکیل مجلس این دستن در کار بودین، نظرتون در مورد مقدار عمل، آزادی عمل در مجلس چی؟
خیلی صادقانه بهتون عرض میکنم، من قبل از اینی که برم به مجلس خیلی کسا به من میگفتن که شما چنین آزادی عملی نخواهید داشت و ممکنه که حتی شما روزی که میرید به مجلس از شما یه امضای سفید بگیرن یا یه استعفای بدون تاریخ بگیرن که هر ساعتی دلشون خواست رو به جریان بندازن و بعد هم شما هر مطلبی رو نخواهید تونست که اونجا عنوان بکنید. من برای اینی که همین مسئله رو حتی آزمایش بکنم کردم، یعنی اون چرا که خودم دلم میخواست و دیگران منعم میکردم که این موضوع رو نرو اونجا عنوان بکن، رفتم و کردم و استقبال هم شد و پذیرفتم، برای که منطقی بود. و در مورد اینی هم که از کسی امضا بگیرن یا استعفای قبلی بگیرن، از من چنین چیزی نشد، چنین تقاضایی نشد هیچ وقت و از هیچ همکار دیگری هم نشنیدم که چنین معاملهی باش کرده باشن و ازش قبلا یک استعفای بدون تاریخی گرفته باشن. این حرفا رو میزدن، ولی عملا من چنین چیزی رو ندیدم. و اون چه هم که دیگران میگفتن که در این موارد شما مجاز نیستید، نخواهید بود که صحبت کنید، من رفتم صحبت کردم. حتی یک روزی یکی از بستگان خودم به من گفت که شما اگه راست میگید مجاز نیستید، من این مطالب رو میگم همش هم راست مستنم. هم
خاطره خاصی دارین از این مطلب خاصی که فرض کنین به نظر مردم ایراد میداشت اگه مطرح کردین به شما به در مجلس مطرح شد بدون مشکلی؟
بله بله.
من رو بفرمایید.
یکی از مسائلی رو که خیلی روش به اصطلاح تکیه میکردن که شما ها زیاد نمیتونید راجبش اظهار نظر بکنید، مسائلی بودش که مربوط به وزارت جنگ بود و دادرسی ارتش. اون رو میگفتن که شما نباید زیاد دخالت بکنید و اگر بکنید مسلماً مؤاخذه خواهید شد یا از شما خواهند پرسید که به چه مناسبت شما در یه چنین مواردی دخالت کردید. من اتفاقاً همیشه مترصد بودم که از این قوانینی رو که میارن یا لوایحی رو که میارن مربوط به وزارت جنگ دادرسی ارتش هست یه بهانه‌ای به دستم بیاد و برم و چنین ایرادی بکنم ببینم چطوری میشه. این فرصت در یه موقعی پیش اومد و اون موقعی بودش که ماده 184 اگر اشتباه نکنم ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفر ارتش تا 192 رو میخواستن اصلاح بکنن. در این مواد پیشبینی شده بود که متهم حق داره که دارای وکیل باشه در محاکمات و حتی میتونه وکیلش رو از خارج هم انتخاب بکنه، حتما نبایستی که نظامی باشه. و در متن ماده نوشته بود که وکیل در دفاع از متهم آزاد است. وقتی که این ماده رو من دیدم،
ببخشید میون حرفه، این نکاتی که فرمودید جزء قانون قبلی بود یا جزء اصلاحاتی که پیشنهاد شده؟
جزء اصلاحاتی بود که پیشنهاد شده بود. وقتی که این ماده رو آورده بودن برای اصلاح، من یه پیشنهاد اصلاحی دادم. کسی که پیشنهاد اصلاحی میداد بایستی میرفت پشت تریبون دلایلشو میگفت که به چه دلیل من معتقدم که باید این اصلاحات انجام بشه. رفتم اونجا گفتم که اگر این ماده رو شما امروز آورده بودید و قبلا ما قانون آیین دادرسی کیفری ارتش نداشتیم، خب این درست بود برای که وکیل بتونه که همه هر حرفی رو میتونه بزنه. ولی وقتی شما به عنوان اصلاح ماده قبلی یه چنین پیشنهادی بکنید، مفهوم مخالفش این است که تا حالا وکیل در دفاع از متهم آزاد نبوده، حالا به موجب این ماده که دارید اصلاحش میکنید وکیل در دفاع از متهم آزاد. بنابراین این رو، این عبارت رو باید زد برای که این توضیح واضحاته. مسلمه که وکیل آزاده، مسلمه که قاضی آزاده و یه چنین چیزی رو من فکر میکنم که صحیح نیستش که شما توی متن ماده بسیرید. در یکی از مواد دیگرش هم پیشنهاد شده بود که قضات با در نظر گرفتن خدا و شاه و میهن در صدور رأی آزادند. این رو هم من ایراد کردم که اصلا قضاوت آزادی در شأن قاضیست. یعنی چی که در صدور رأی آزاده؟ معلومه که در صدور رأی آزاده و اینها رو نبایستی که توی اصل ماده گذاشت.
و افرادی که به شما میگفتن که شما اینو مطرح نکنید معمولا از وکلای دیگه بودن یا از دوستان؟
حتی در بین خود نمایندگان، همون روزی هم که من پیشنهاد میکردم یکی از دوستانم که عضو هیئت رئیسه هم بود من رو و دیده بود این پیشنهاد من رو، به من متذکر شد که فلانی این مربوط به وزارت جنگه و شما نبایستی که راجع به این اینجور چیزها رو بکید. فلان گفتم مخواهی که چیز نیست، موجه نیست، هر با شماست. ولی این موجه تشخیص داده شد و از خود من دعوت کردن، رفتم توی کمیسیون دادرسی ارتش و توضیح بهشون دادم و متقاعدشون کردم به اینکه نبایستی که اینا تو متن ماده باشه، برای اینکه قاضی و وکیل هر دو آزاد هستن. اصلا آزادی از خصوصیاتی است که وکیل در دفاع از متهم باید داشته باشه یا قاضی در صدور رأیش بایستی داشته باشه. گفتم به اینها که شما وقتی که یه زنی رو شوهر میدید توی قانون نوشته که به موجب ماده فلان، ماده قانون مدنی فلان دختر رو به عقد ازدواج فلان پسر دادی، ولی حقوق زوجیت رو که جزئیاتش رو تو متن ماده بنویسید که مرد وقتی که شوهر این شد چه حقوقی داره و زن وقتی که به همسری این درآمد چه تکالیفی داره، اگه اینو می‌نویسیم خب اینم بنویسیم.
من باستا به این نظریت شما چطور؟
خیلی خوب بود. دلیل این که وقتی که من اینها رو رفتم در دادرسی ارتش رو عنوان کردم، اونها هم اون ارتشی هم حتی وحشت داشتن از اینی که اینو ببرن، چون اینا رو گویا قبلا به عرض شاه میرسوندن بعد برمیداشتن میووردن به مجلس. اینو جرأت اینی که برن بگن ما اینو اشتباه کردیم یا چنین اشتباهی گرفتن نداشتن. در دو تا شرفیابی، یکی رئیس مجلس دقیقا یادمه که در پست شنبه بود که شرفیابی داشت، یکی از موادش او رفته بود اونجا و عرض رسونده بود که یه همچی ایرادی کردن، یکی دیگه هم مرحوم حویدا در شرفیابی که به اصطلاح داشت گفته بود و هر دوتا رو گفته بودن ایراد کاملا موجهه.
خب در حضرت هم بله. اشکالی نداشت بله. از نظر ایشون که مجلس ایرادات رو گرفته؟
بله نه، حالا صرف نظر از این که ایراداتی نداشت، ایشون استقبال کرده بود به دلیل اینکه پذیرفته بود که صحیحه. پس چرا این دقت رو قبلا نکردید؟ این ایراد رو هر کس که کرده صحیحه. حتی من یه چیز دیگری به شما بگم، بودن افرادی که میگفتن که این ایراد تو صرف نظر از این یه برخورد دیگه داره، اون اینه که اینا رو قبلا ایشون دیدن و فرستادن برای تصویب به مجلس و تو در حقیقت داری ایراد به عمل ایشون میری. گفتن خب بشر ممکن اشتباه کنه، سمت یا عنوان اجتماعی که دلیل برای این نیست که آدم اشتباه نکنه، ممکن اشتباه کرده باشن. و اگه کسی واقعا علاقمند به این تشکیلات باشه بایستی که این نکات رو متذکر بشه. به نظر من اگه کسی متذکر نشه خیانت کرده.
و جناب هیچ در حقیقت حدودی بود که دیگه بعد از اون واقعا حتی اگرم مایل بود اینو میتونستیم دیگه مسائلی باشه که شما نباید در اشتغالت میکردیم، مجلس نباید در اشتغالت میکردیم؟
من شخصا محدودیتی مطلقا برای شخص خودم ندیدم. یعنی هر وقت مواردی پیش اومد که من مصلحت میدونستم که این عنوان بشه میرفتم و عنوان میکردم و با صراحت میگفتم. نسخه‌ای هم که به اصطلاح کردیم توی صورت مذاکرات مجلس هست، همه رو من داشتم، چون متاسفانه ریختن همین مامورین به اصطلاح سپاه پاسداران و سایر نهادهای مملکتی بعد از انقلاب ریختن و خیلی چیزا رو بردن من جمله صورت مذاکرات مجلس که یه چیزی نبودش که من تنها داشته باشم و نمیدونم هم مثلا چرا برداشتن.
مسئله انضباطی بین وکلا رو، یعنی فرض کنین که چه کسی چه چیزی میگه یا اگه یه خط خاصی رو صحبت بکنن وکلا، آیا این هیئت رئیسه میکرد یا رهبری هر حزبی در مجلس؟ یعنی فرض کنین اگر وکلای حزب مردم آیا یه انضباطی روی خطی داشتن یا عقاید شخصیشون رو میگفتن؟ اگر انضباطی بود اینو آقای ریاضی و هیئت رئیسه ایجاد میکرد یا فرض کنین رؤسای هیئت حزب مردم در مجلس؟
در این دوره در حقیقت حزب دیگری وجود نداشته که خاطرتون باشه دیگه، همه
یا عضو
حزب رستاخیز بودن و بایستی که مطالبی که به نظرشون میرسه بگن و به هیچ وجه اونجا فرکسیون جداگانه نبودش، یعنی حزب جداگانه نبودش.
من میگم شما اول مرتبه از طریق حزب مردم
نه خیر، بعد حزب مردم به هم خورد، یعنی که حزب واحدی در مملکت تشکیل شد و همه از اون حزب بودن در حقیقت.
من میخواستم ضمناً از شما نظر بخوام راجع به اصولاً ریاست آقای ریاضی یا و شما بودین
بله
و ریاست آقای سعید به عنوان اصولاً یعنی یک راندمان کارشون در مجلس چطور بود به عنوان رئیس مجلس؟ اصولاً چه در دوره ریاست اونا چه فرقی در رول مجلس در سیاست کلی مملکت ایجاد شد؟ نظر شما رو بپرسم.
دوره ریاست آقای مرحوم دکتر سعید که چیزی طول نکشید، برای که ایشون در اجلاسیه چهارم دوره 24 به عنوان رئیس انتخاب شد و قبل از اون مرحوم ریاضی. من اون چی که راجع به مرحوم ریاضی میتونم عرض کنم این است که ایشون مسلط بود و حالا چون مرحوم شده نباید واقعا انتقادی کرد، ولی چون من اینو در زمان حیات ایشون هم بهشون شخصا گفتم از تکرارش ابایی ندارم، اون این است که ایشون مجلس رو مثلا دلش میخواست مثل دانشکده فنی اداره کنه، مثل کلاس درس دانشکده فنی اداره کنه که این دور از شأن نمایندگان بود و نبایستی به اون صورت میکردن. ولی محاضا اگه وکیل خودش توانایی این رو داشت که ایشون رو متقاعد بکنه که آقا این رویه شما غلطه، ایشون میپذیرفت، به دلیل اینکه من وقتی رفتم به ایشون همین حرف رو زدم، گفتم آقای ریاضی شما مجلس رو با دانشکده عوضی گرفتی و باید بذارید هر کس حرفشو میخواد بزنه، چرا شما ممانعت میکنید گاهی اوقات، چرا موکول به جلسات بعد میکنید، بذارید حرفشون رو بزنه و اگه کسی دیگری هم با نظر اون مخالف او هم بیاد حرفش رو بزنه. شون پذیرو گفت که بله راست میگید، حتی یکی دو دفعه با افراد دیگری اصلا برخوردهای بدی پیش اومده بود که حال ایشون به هم خورده بود، بهش همین ایراد کرده بودن بعضی ها، ولی اونچه که من میدونم مسلط شده بود به خاطر اینکه ایشون حدود 12 سال، شاید یه چیز بیشتر از 12 سال مجلس رو اداره کرده بود و کاملا دیگه ورزیده شده بود. ولی مرحوم دکتر سعید بیش از چند ماه،
ولی از نظر روابط بین آقای ریاضی و اونچه که دولت میخواست که مجلس بگذرونه، به خصوص در مورد مسائل بودجه یه چیزهایی مطرح بشه مطرح نشه، بحث بشه بحث نشه، در اون مورد نحوه عمل ایشون چطور بود؟
ببینید اصلا اینا قابل کنترل نبود. من تازه به فرض اینه که بگم که ایشون هم در رابطه با دولت بهش میگفتن که در فلان مورد کوتا بیان در فلان مورد کوتا نیان، این اصلا قابل کنترل نبود، برای که دم دهن کسی که نمیشد گرفت که کمیسیون بودجه تشکیل میشد، بودجه هر وزارتخانه‌ای و هر سازمانی در داخل اون وزارتخانه به صورت جدا مطرح میشد تو کمیسیون بودجه، هر کس هر حرفی داشت موافق یا مخالف حرفشو میزد.
جناب بهار، شما تو کمیسیون کشاورزی بودید، ما چون در مورد این مثلا قبلا صحبت کردیم، اون چیزی که از نظر شما مشکلات کشاورزی، مسائل کشاورزی و نحوه عمل راجب کشاورزی در ایران بود، اینا به طور کلی مطرح میشد؟
به طور کلی کمتر اتفاق میافتاد که مطرح بشه. مسائل خاصی که میومد به صورت لایحه در مجلس تصویب بشه، اگر به نحوی از آنها ارتباطی پیدا میکرد با مسائل کلی راجبش صحبت میکردن، ولی معمولا راجب همون لایحه به خصوص و در چارچوب همون لایحه بحث و انتقاد میشد، ابتدا در کمیسیون و بعد از اینه که کمیسیون متقاعد میشد و تصویب میکرد در خود مجلس.
و پس بنابراین هیچ نظر کلی در مجلس نبود به صورت انتقاد یا حمایت از کلی کشاورزی
مملکت؟ چرا چرا، بارها به دفعات عرض کردم که به صورت کلی هیچ وقت بلند نمیشد کسی بره راجع به کشاورزی حرفی بزنه، ولی وقتی یه لایحه فرض رو فرمایید میوردن برای وام گرفتن از بانک جهانی، فرض بفرمایید برای بانک توسعه کشاورزی، این یک بهانه‌ای به دست میداد که اگه کسی مطالب کلی راجع به کشاورزی میخواد مطرح بکنه و عنوان بکنه بیاد بکنه و میکردن. من خودم همونطور که شما عرض کردم، چون خودمو در مورد کشاورزی و دادگستری که هر دوتا رشته کارم بود و سالها در این دو رشته کار کرده بودم، همیشه در این دو مورد میرفتم و صحبت میکردم، اگه گاهی اوقات راجع به مسائل دیگری هم چیزی میفهمیدم ناگفته نمیگذاشتم، میرفتم و میگفتم. در مورد کشاورزی من در برنامه های دولت، هر وقت دولت میومد که برنامه دولت رو بده به مجلس هنگام طرح بودجه، من همیشه سعی میکردم که توی این برنامه دولت برم صحبت کنم و نظراتمو، چون میتونستم به طور کلی بگم، وقت هم محدودیتی به اون صورت نداشت، میرفتم و اونجا میگفتم و غالبا هم میپذیرفتن. من این رو میتونم خدمت شما عرض کنم که در جلساتی که من راجع به برنامه دولت صحبت کردم، انتقاد به صورت خیلی مستند و مستدل میکردم، به طوری که وقتی از پشت تریبون میومدم پایین صحبتم تمام میشد، نخست وزیر وقت میومد دست به من میداد و با من به من تبریک میگفت و خیلی تشکر میکرد از اینی که من این نارسایی ها رو به صورت به اصطلاح چطوری خدمتتون عرض کنم، به صورت ملموس برای ایشون گفتم و گفتم هم که چه اشکالاتی در عمل هست. ما از لحاظ کشاورزی اگر که اون توجهی که قبلن به کشاورزی می شد ادامه پیدا می کرد، خیلی وضع کشاورزیمون خوب شده بود. یعنی
موضوع در سالهای آخر بهتر شده.
بله، ما در سال 56 یعنی یک سال قبل از انقلاب محصول چغندر قند به 5,200,000 تن رسیده بود.
از چقدر؟
منظور کن از سطح هکتار در سطح هکتار افزایش کم. الان بعد از اینی که 10 سال از انقلاب گذشته هنوز به این مرز نرسیدن، در حالی که تعداد کارخانه ها همون تعدادی که بوده، بعضی ظرفیتش هم اضافه کرده و تعداد 6,000 حلقه چاه 4-5 سال پیش میگفتن که اضافه بر چاهای قبلی چه به صورت قاچاق چه به صورت مجاز در سطح مملکت اضافه شده، معاذ میزان چغندر قند بیشتر از 3,500,000 تن نشده، در حالی که سال 56 ما 5,200,000 تن چغندر قند داشتیم از 30 و چند تا کارخانه.
جناب آقا، من خواستم سوال کنم راجع به نحوه رابطه وکلای مجلس با حوزه هاشون زیاد بود، چطور بود؟ رفت آمد زیاد بود یا وقتی وکلا می آمدن تهران کماکان دیگه اونجا می موندن؟
این آقای نصر مثل هر کار دیگه ای مربوط به اون شخص نماینده بود. من شخصا هم به اعتبار اینکه که خودم توی مشهد یه مقداری آلودگی داشتم از لحاظ کشاورزی، هم از نظر اینی که خودم رو بیشتر مبعوث کشاورزای خراسان می دونستم تا سایر طبقات، این رابطه رو همیشه حفظ کرده بودم و مرتب وقتی که می رفتم مشهد توی خونه من اقلن از صبح تا شب شاید صدها روستایی می اومدن و مشکلاتشون رو می گفتن و منم در حد توانایی و اون اختیاراتی رو که تفویض شده بود به نماینده ها از لحاظ صرف یه بودجه اختصاصی سعی میکردم که تقاضاهاشون رو برآورده کنم.
ما با عنوان نماینده مجلس شما هیچ نفوذی داشتین روی فرسن استانداری یا شهرداری های محل که
اون هم باز
کسی به شما شکایت میکرد بتونی رفع رو
اون هم باز کاملا مربوط میشد به شخصیت خود نماینده. ببینید اگر کسی به اعتبار صرفا نمایندگی میخواست بره اعمال نفوذ بکنه، نه، حتی میتونم بهتون بگم وقتی میرفت بگه یه مطلبی رو یا یه موضوعی رو عنوان بکنه به اصطلاح عامیانه تعبیرش که نمیگرفتن هیچی، بلکه یه مقداری هم بهش میگفتن که آقا مثلا شما فلان مورد رو ما خودمون وظیفه‌مون رو انجام میدیم، شما چیکار به این کار مثلا دارید. ولی اگه کسی به اعتبار نمایندگی تنها نمیرفت چنین حرفی بزنه، که من فکر میکنم جز این دسته بودم، میپذیرفتن حرف. چون من قبل از اینیم که نماینده بشم دبیر سندیکای چغندرکاران خراسان بودم، عضو هیئت مدیرش بودم، با کارخانه چات قند ارتباط خیلی نزدیکی داشتم، در 2 تا کارخانه قند خودم قرارداد داشتم و بین 5,000 تا 18,000 تن من اتفاق افتاده چون در 10 سال تولید کردم خودم شخصا. اینی که این رابطه رو با 2 تا کارخانه جاتی هم که داشتم میتونستم اشخاصی که پیمانکار اون کارخانه هستن لااقل تقاضاهاشون رو به رئیس کارخانه به اولیاء کارخانه برسونم و ازشون خواهش کنم که کار اینها رو انجام بده.
حالا جواب بریم سر یه مسئله دیگری. من میخواستم شما فرمودین که آشنایی داشتین با مرحوم علی شریعتی.
بله.
خواستم ازتون سوال کنم آشنایی چطور پیش اومد؟ نظرتون راجب ایشون چی بود؟ چه خاطراتی ازش داشتین؟
مرحوم شریعتی اولا پدر ایشون هم معلم من بود در دبستان، هم ناظم همون مدرسه بود. البته ایشون ابتدای خدمتشون در فرهنگ بود و منتقل شده بودند از، یعنی تازه از سبزوار و مزینان که مسقط الرأس ایشون بود اومده بودند به مشهد. این که در ارتباط با پدرشون مرحوم شیخ منطقی شد. ولی علی شریعتی بعد از اینی که به ثمر رسید و تحصیلات ابتداییشو کرد و متوسطشو کرد، آموزگار شد در فرهنگ مشهد به خاطر اینکه پدرشون هم تو فرهنگی بود، این کار رو خیلی ساده براش انجام دادن و آموزگار شد. و ضمن اینی که اونجا تدریس میکرد توی دبستانها، تحصیلات دانشگاهیش هم گذروند. آشنایی من بیشتر از این جهت شد که ایشون می اومد با روزنامه یومیه خراسان که صاحب امتیازش پسرموی پدر من هست و دنباله کار پدر خود ما رو گرفته بود، چون اون چاپخانه اون تشکیلات اصلا مال پدر من بود که به پسرموهاش فروخت. در اونجا می اومد و همکاری میکرد با روزنامه و مقالاتی میندش، مطالبی میندش. ما با هم آشنا شدیم و این آشنایی خورده به اصطلاح موجب شد که بیشتر از گذشته با هم رابطه پیدا کنیم. نویسنده به نظر من نویسنده خوبی بود و به قول خیلی از صاحب نظران گفتن که اصولا در نویسندگی و سخن گفتن ساحره و واقعا همینطور هم بود. من یادمه که ما در سفری که به مکه مشرف شده بودیم با کاروان حسینیه ارشاد من رفته بودم، چه خیلی کسا در اون کاروان با اون کاروان اومده بودن از اولیاء مملکت در همون زمان. و این آقای دکتر شریعتی در جلسات متعدد چه در مدینه چه در مکه صحبت میکرد راجع به مسائل مذهبی، بعضی چیزها مربوط به جنگ ها و غزواتی که پیغمبر کرده بود، حتی در نقاطی که این جنگ ها اتفاق افتاده بود می رفتیم توضیحاتی ایشون می داد، مطالبی می کنیم. و در اون سخنرانی ها طوری بودش که به محض اینی که اعلام می شد روز پیشش یا در همون جلسه ای که سخنرانی تموم می شد که دنباله این سخنرانی فردا چه ساعتی هست، دیگه اون سالون و اون محل سخنرانی رو زمینش رو رو صندلی‌هاش و فلان این حرفا از جمعیت پر می‌شد و همه می‌نشستن و بی‌صبرانه منتظر این بودن که ایشون بیاد صحبت کنه. حتی من یادم هستش که ما در یکی از همین سخنرانی‌هایی که ایشون داشت می‌کرد، متولی مسجد النبی که برادرزاده پادشاه وقت عربستان سعودی بود، آمد تو این جلسه که ایشون داشت سخنرانی میکرد. بنا به دعوت
فارسی بود این سخنرانی؟
بله بله، بنا به دعوت مسئول چیست؟ مسئول کاروان حسینی ارشاد که این آقای دکتر میناچی بود که بعد از انقلاب وزیر اطلاعات شد. به دعوت اون آمد اونجا و چون بین آقایون کسی دیگری انگلیسی نمیدونست خوب و اون آقای متولی مسجد النبی هم تحصیلات شده کمبریج کرده بود، و بودن پلومن نشوندنش که خیلی احساس غربت نکنه و اگر مطلبی هم دلش بخواد بفهمه من براش بتونم ترجمه کنم. آمد اونجا و ما از این خواهش کردیم که اگر ممکنه در ساعاتی که مردم برای زیارت نمیان توی مسجد النبی و کسی نیست اونجا، به ما اجازه بده که ما بتونیم بیایم اونجا رو ببینیم، چون این کار در مشهد و حرم حضرت رضا میشد. شباب موقعی که میخواستن برن تنظیف بکنن و جارو کنن حرم مطهر حضرت رضا رو، ما بعضی از مهمانهایی که می آمدن اجازه می گرفتیم و می بردیم اینها رو، همه جا رو بهشون نشون می دادیم. خیلی دقیق اینجا مثلا فرض بفرمایید دار و ضیافه است، اینجا دار و سعاده است، اینجا دار و ذکره. به این صورت در اونجا هم دلمون می‌خواست که ببینیم که پیغمبر در کجا مثلا موعظه می‌کرد، در کجا مأمورین سیاسی و مأمورین کشورهای دیگر رو به حضور می‌پذیرفت. اینا دلمون می‌خواست، کنجکاو بودیم که بدونیم. این بود که من خواهش کردم از اون آقای متولی که اگه ممکنه یه چنین فرصتی رو به ما بدید. ایشون هم گفت خیلی خوب و اجازه داد که چند نفری رو هم به همراه خودمون ببریم. ما هم چند نفر از همونه که علاقمند بودن آوردیم و ضمناً به دکتر شریعتی هم گفتیم که ما یه همچین اجازه گرفتیم، شما هم بیاید که بتونین در محل این توضیحات رو هم برای همه ما بدید. و اومد و این توضیحات رو خیلی دقیق برای همه داد، که خیلی برای کسایی که مستمع بودن اونجا و شنونده بودن فوق‌العاده جالب بود.
ایشون روی بورسی دولت رفتن رو؟
بله، ایشون از بهترین شاگردان دانشکده ادبیات بود.
یعنی لیسانس
شد در دانشکده ادبیات مشهد گرفت و بعد از اینی که لیسانسیه شد با بورس دولتی رفت به فرانسه و تحصیلاتش اونجا تموم کرد.
وقت این به یه مقدار عقاید چپ که در تفکرشون بود، بعضی میگن که در اروپا کسب کرد، بعضی میگن یه مقدار سوابق خانوادگی هم اصولا داشته که مثل که پدرش مخالفت، یعنی از طرفداران مصدق بود و بنابراین مخالف دستگاه بوده. شما اطلاع خاصی در این مورد؟
هیچ وقت مرحوم علی شریعتی نه متهم به چپگرایی شد و نه هیچ وقت افکار چپی داشت. ببینید پایه و مبنای معتقدات اسلامی یه مقداری بیشباهت به اونچه که مارکس و سایر طرفداران این مکتب میگن نیستش.
اون وقت شما میگن که دوباره یک از مباحثی که به دور مرحوم شریعتی میگرده مسئله استخدامش در دانشگاه فردوسیه و بعداً آمدنش به تهران، که بعضی معتقدن ابتدا به ساکن دولت مخالفت کرد با استادی ایشون در دانشگاه فردوسی و بعد ایشون اومدن به تهران و رفتن در حسینیه ارشاد. شما در این مورد هم آیا
ایشون در دانشکده ادبیات که بود خیلی محبوب دانشجوها بود و شما میدونید در هر دوره و زمانی انتقاد و ایرادگیری از زمامداران و اولیاء دولت خریدار داره. مردم هر کسی که با یه قوی در میفته خوششون میاد. دکتر شریعتی هم در سخنرانی‌هاش چیز خاصی هیچ وقت نمیگفت. سخنرانی‌هاش سمت و جهت به خصوصی که کسی رو بخواد هدف قرار بده نداشت. ولی اونچه که از مجموع مطالبش مستفاد میشد مخالفت با رژیم سرکار بود. این بود که دانشجوها گرایش داشتن، علاقمند بودن، میرفتن به صحبتش گوش میکردن و منع دولت از سخنرانی های دکتر شریعتی یا هر کس دیگری او رو بزرگترش میکنه و بیشتر به دورش مردم جمع میشن. من یک خاطره‌ای با یادم اومد، اگر که نمیدونم فرصتش باشه براتون بگم. یکی از دوستان خیلی صمیمی ما که سالها جزء اون افسران فراری به شوروی بود، رفته بود اونجا، یه خاطره رو برای با تعریف میکرد که من این میتونه براتون بهترین نمونه باشه که وقتی یک کسی رو باش مخالفت بکنیم، یعنی دولت مخالفت بکنه بخواد جلوشو بگیره، خود به خود چجور بزرگ میشه. ایشون میگه وقتی که ما فرار کردیم رفتیم به خاک شوروی، یک کسی هم بودش که در آذربایجان ما هیچ مرجع تقلیدی نبودش که ما بتونیم او رو هم بکشیمش به طرف خودمون که به وسیله او جواب مسلمون هایی که آمدن به حزب توده یا تو فرقه دموکرات جواب اونا رو لاقل بده. گفت یک کسی رو یا آخوندی رو آوردیمش اونجا و بهش گفتیم که تو بیا چیز چی از اون چیزهای خیلی پایین، که بعدها من دقیقا یادم این خاطره رو تو مجلس خواندنیان خودش نوشت با امضا و ایشون تعریف میکرد. میگفت که این اسمش ملا قربان علی بود. وقتی که ما رفتیم به شوروی در اون شهری که بودیم، الان دقیقا اون شهرش یادم نیست، این مسلمان ها وقتی دیدن که این عمامه سرش هست و مکلا نیست، فهمیدن که این روحانیه، هی میومدن به خونه این و ازش سوال میکردن راجب عقد زنشون، راجب ازدواجشون، راجب مسائل مذهبیشون. اون مسلمان هایی که در اون منطقه بودن میگفتن که مقامات شوروی خواستنش، بهش گفتن که دیگه کسی رو تو خونه راه نمیدی. وقتی دیدن یه مرجعی شده میرن خونش، گفت آقا من که تقصیر ندارم، به مردم بگید بیان، من که از راه رسیدم که با کسی آشنایی نداشتم. گفتن همین که هست، اگر که دو مرتبه اینا بیان دور بر تو فلان اینها، تو رو ما از اینجا تبعید. میگفت نتونست جلو مردم رو بگیره و مردم همینطوری مرتب اومدن، ناچار شدن اینو تبعیدش کردن به یه شهر دیگه. وقتی که فرستادنش به یه شهر دیگه و مدتی هم نگرش داشتن و بعد فرستادنش به شهر دیگه و مردم اینو فهمیدن، این دفعه بیشتر بهش مراجعه کرد.
اون وقت شما خاطرتون هست چطور شد دکتر شریعتی به حسینیه ارشاد رفت؟
دکتر شریعتی
به این معنا که به جای دیگری نرفت، چرا حسینیه ارشاد؟ آیا مثلا شخص اونجا دعوتش کردن؟
بخیز یه زیربنای مذهبی در این خانواده وجود داشت. مرحوم عاشق منطقی شریعتی تألیفاتی داره راجع به وحی و نبوت و این حرفا، تألیفاتی داره و اینها در مشهد هم یک کانونی داشتن به نام کانون نشر حقایق اسلامی که آقای دکتر شریعتی و پدرش عضو اون کانون و از بنیانگذاران اون کانون نشر حقایق اسلامی بودن و اونجا یه سالن بزرگی داشتن. در اون سالن برای اشخاصی که میرفتن اونجا سخنرانی های ترتیب میدادن و مسائل مذهبی رو در اونجا عنوان میکردن. نه که این مسائل مذهبی، وقتی که من اسم میبرم منظورم چیزا نیست به صورت وعظ و فلانی، این حرفا نیستش که بگم که شما مثلا مستحبات چیه، واجبات چیه، نماز میت چیه و این حرفا، نه خیر، مسائل کلی حکومت اسلامی اونجا مطرح میشد، صحبت میکردن. ولی تا موقعی که جلو آقای دکتر شریعتی رو نگرفته بودن یا موجبات تبعیدش رو به تهران فراهم نکرده بودن، یا در تهران به جای اینی که بره در دانشکده درس بده کار اداری بهش محول نکرده بودن، به این صورتی که جلوه کرد در این اواخر به این صورت شهرت نداشت. ولی مخالفت رژیم و جلوگیری از سخنرانی های دکتر شریعتی یا هر کدوم از این اشخاص دیگر براش کسب وجاهت کرد،
یعنی حتی مهمتر بود از اون سحر کلامش،
به هر حال یه عامل فوق العاده موثری بود در شهرت ایشون.
و وقتی آقای میناچی اینا بودن که دعوتش کردن از مشهد به حسینیه ارشاد،
بله، وقتی که آمد به تهران، نخیر، ببینید افرادی بودن که مشهدی بودن ولی با حسینیه ارشاد ارتباط داشتن، اونها دکتر شریعتی رو میشناختن، پدرش رو هم میشناختن. وقتی دیدن که این در مشهد این جریان پیش اومده براش، دعوتش کردن که بیاد در حسینیه ارشاد چند تا سخنرانی بکنه راجع به اینجور مسائل حکومت اسلامی و این حرفا. من جمله مرحوم مطهری که زیادم موافق با عقاید دکتر شریعتی نبود، به هیچ وجه موافق زیاد با
علما زیاد نبود،
بله با عقاید دکتر شریعتی زیاد موافق نبود. اون علما علت مخالفتشون با دکتر شریعتی یه مسئله به خصوص بود. ایشون در چند تا سخنرانیش تجلیل کرده بود از خدماتی که عمر به عالم اسلام کرده بود و به این مناسبت علمای شیعه در ایران یه مقداری با اون مخالف شد.
میگویند در مشهد هم حتی سر اون کتاب فاطمه فاطمه است آیت الله میلانی تکفیر کرده آیت شریعتی رو. اصولا روابط ایشون اونجا با علما چطور بود؟
منحصرا رنجشی که علما پیدا کرده بودن از مرحوم شریعتی منحصرا مربوط به این مسئله است. خدمت شما هست.
اون وقت ایشون همه البته میدونن که در ایران خیلی بین دانشجویان و شاید طبقه روشنفکری که مقدار تمایلات مذهبی داشتن خیلی محبوب بودن. ولی شما میدونید مثلا روابط ایشون با بازار، طبقه که بعدها خیلی بیشتر به علما و خمینی چسبیدن، رابطهشون با دکتر شریعتی چطور بود؟
در تهران یا در مشهد؟
در هر کدوم. یعنی ایشون به فرض با افراد متمکن بازار، افراد
اونایی که متمکن و مذهبی بودن، یه عده‌شون در حسینیه ارشاد سهیم و شریک بودن، یعنی سرمایه گذاری کرده بودن برای ایجاد اون بنا، مثل همایون